اگرچه صحبت‌های اصلی کنفرانس ورشو قرار است که روز دوم یعنی فردا انجام بشه، ولی خب حداقل از امروز معلوم است که چه کسانی برای این کنفرانس اهمیت قائل شدند و چه دولت‌های اون رو بی اهمیت یا حتی نادیده گرفتند. آقای حسینی فرد، می‌دونیم که آمریکا به هر حال معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه‌اش رو به کنفرانس فرستاده، ولی به شکل واقع‌بینانه آمریکا چه انتظاری می‌تونه از این کنفرانس داشته باشه؟
دو سه تا هدف رو دنبال میکنه آمریکا در این کنفرانس. یکیش که خب اینه که اصولا این فضا سازی که علیه ایران در جریان بوده، بعد به خصوص بعد از دولت آقای ترامپ روی کار اومدنش و به ویژه با پیوستن کسانی مثل بولتون و پومپئو به این دولت که جزء به اصطلاح تندروترین چهرهای سیاسی در رابطه با جمهوری اسلامی به حساب میان، این فضا سازی رو دارن میرن که یک بعد بین‌المللی بیشتری بهش بدن. اون هم اینه که اصولا این کنفرانس نه در منطقه خاورمیانه بلکه در قلب اروپا و در یک به اصطلاح کانون بین‌المللی تری دیگری برگزار میکنند. در این حال اینی که اصولا لهستان رو برای این کنفرانس انتخاب کردن در خدمت اینه که کشورهای بیشتری رو از درون اتحادیه اروپا یارگیری بکنند و این انزوایی رو که میتونن برای خصوص کشورهای حامی برجام در سطح اتحادیه اروپا هستش بیش از پیش تشدید بکنن، یعنی آلمان و فرانسه رو با مشکلات بیشتری در حمایت از این برجام و نوع رویکردی که با ایران دارن زیر فشار بگذارند. و سومین نکته هم شاید این حضور آقای کوشنر داماد آقای ترامپ در این کنفرانس باشه. البته خب آقای نتانیاهو هم هستش، به علاوه 8 تا از وزرای خارجه کشورهای منطقه خاورمیانه خلیج فارس که زیر یه سقف برای اولین بار شاید گرد هم میان، یه مقدار نزدیکی بیشتری بین اعراب و اسرائیل در خدمت انسجام بیشترشون که صدا اون جبهه متحد علیه ایران قرار بگیره، به خصوص که آقای کوشنر به عنوان کسی که طراح اون برنامه یا طرحیه که برای نزدیکی فلسطینیا و اسرائیلیا در دست انجامه و قرارداد بشه، اون قرار ظاهراً بخشی از این طرح رو اونجا عنوان بکنه که تا حدودی نزدیکی بیشتر اعراب و اسرائیل رو دامن بزنه و از این زاویه هم بیش از پیش ایران به عنوان تهدید اصلی برای این کشورها شناخته بشه و اونها رو متحد بکنه. اینها اهدافی که آمریکا دنبال میکنن، ولی همونطور که خب در مقدمه شما اشاره کردید شکاف هم کم نیست از جمله این که عدم استقبال هایی که شده از این کنفرانس و کشورهایی که نیومدن هم کم اهمیت نداره.
پس یعنی آیا به نظر شما میشود گفت که واقعا سه رکن اصلی این کنفرانس آمریکا هست و اسرائیل و عرب؟
دقیقا درسته، همونطور که گفته شد جنبه ایجابیش شکل‌گیری اتحاد بیشتر بین این هاست، جنبه سلبیش منزوی سازی اونایی که رو کرده دیگه در قبال ایران دارند. از این جهتش البته خب در میان خود کشورهای عربی هم آنچنان این انسجام وجود نداره، بگذاریم که فرض کنید از میان 22 کشور عضو اتحادیه عرب 8 کشورشون با وزیر خارجه شرکت میکنن در این کنفرانس، حتی کشور مهمی مثل مصر هم ظاهرا با معاون وزیر خارجه میاد، تونس و عراق و اینا قطر حتی شرکت نمی کنند در این کنفرانس. و خب در سطح اروپا ما می دونیم تنها وزیر خارجه بریتانیا است از کشورهای بزرگ که در سطح وزیر خارجه شرکت می کنه، خود خانم موگرینی به عنوان هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا که شرکت نداره، باز خودش یک نماد و نشانه که اتحادیه اروپا راجع به این کنفرانس چی فکر می کنه. اینها همه البته خب می تونه کنفرانس رو در این که موفقیت خیلی قاطعی به دست بیاره با مشکل مواجه بکنه، هرچند که خب عنوان میشه 60 کشور در این کنفرانس حضور دارند، ولی همین که اصولا بیانیه ای هم قرار نیست منتشر بشه، یعنی میدونن که مشکل و دشواره که بخوان همه رو پای امضای یک بیانیه بکشونن و عمدتا برای آمریکا همین که سخنرانیه در این کنفرانس بشه شاید اهمیت داشته و بعد همین سخنرانی ها رو قراره که بکنن احتمالاً محور اهرم هایی برای فشار بر ایران تا اینکه بخوان حتما بیانیه و قطعنامه ای از این کنفرانس بگیرند.
و در مورد این فشار آقای حسینی فرد، به هر حال آیا فکر میکنید که آمریکایی ها علاوه بر خب تحریم های اقتصادی که واقعا جدی و سنگین بوده، الان عملا چه کار دیگری میتونن علیه جمهوری اسلامی انجام بدن؟ آیا جز تبلیغات چیز دیگری هم باقی میمونه؟
نه، یه بخشش که همونطور که شما اشاره کردید شاید میشه گفت سنگین‌ترین اهرم همین اهرم اقتصادیه، ولی همین که در این کنفرانس باز این کشورهای رو بیشتری رو در رابطه با همین تحریم‌ها هم همراه بکنند، جلوی موفقیت این سازوکاری که اروپایی ها دارن پیش میبرن بیش از پیش گرفته بشه. و خب ما میبینیم در عرصه منطقه هم تلاش‌هایی داره صورت میگیره، از جمله اینی که فرض کنید در رابطه با سوریه تمام تمرکز دیپلماسی، اقدامات نظامی و مسائلی از این دست این رابطه است که حضور و نفوذ ایران در منطقه کم بشه. در سوریه با دولت عراق آمریکایی‌ها خب ارتباطات وسیعی دارن، مذاکرات فشرده‌ای در جریانه که اونجا هم در صحنه سیاسی عراق حضور و نفوذ ایران کم بشه و هم مسئله تسلیحاتی یا حضوری که داشته در رابطه با داعش و این حرفا اون هم بهش پایان داده بشه. و در این حال ما می‌بینیم که خود اروپایی‌ها هم دارن هماهنگی می‌کنن، همکاری می‌کنن به رغم همه اختلافی که بینشون هستش، که اگر تو مسئله اتمی و برجام با هم اختلاف دارند، همچنان در مورد مسئله موشکی و مسئله حضور ایران در منطقه به خصوص نوع نگاهش به اسرائیل، اروپایی‌ها هم همچنان آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند که موازهشون رو در این زمینه‌ها تقویت بکنند و در این زمینه‌ها همکاری همسویشون باقی بمونه. حتی ما می‌بینیم که در آستانه این کنفرانس برخی از مقامات آمریکایی تاکید می‌کنند که ما اختلافاتمون با اروپا تاکتیکیه و هممون راجع به تهدیدی به نام ایران و ارزیابی‌های مشترکی داریم، فقط تاکتیکاست که مقدار متفاوته.
و به طور خلاصه های حسینی فرد، اون صحبت‌هایی که باز می‌شنویم از طرف آدم‌های مثل جان بولتون و یا کسان دیگری که تهدیدهای مستقیم یا غیر مستقیم نظامی میکنند، آیا شما این حرفا رو جدی میگیرید یا نه چندان؟
نه، از دو جهت میشه گفت که یه مقداری هنوز ما تا رسیدن به مرحله‌ای که بخواد پای تهدید نظامی مستقیم و غیر مستقیم پیش بیاد دوریم. یکی به اعتبار اینی که خود این اهرم‌هایی که آمریکایی‌ها دارن کار گرفتن عملا داره جواب میده، یعنی حالش اینه که اقتصاد ایران شدت زیر فشاره و رغم اینکه خب در تهران حد اکثر چیزی که گفته میشه عمدتا این بحثه که ما باید 2 سال تحمل بکنیم که دولت ترامپ شاید برود که اصلا بعدش خب یه فرجی وجود بیاد. در همین که این 2 سال هم بتونن، بگذاریم از اینکه چقدر این ارزیابی تحلیل درسته یا نیست، ولی همین که همین 2 سال هم بتونه واقعا اقتصاد ایران دووم بیاره و با مشکلات عظیم و بزرگتری مواجه نشه، با حرفایی که حداقل خود مقامات میزنن و چیزایی که این بر اون بر بیرون میزنه، ما میبینیم که مشکله. یعنی اقتصاد ایران به نظر میاد که این دفعه تحریم ها برخلاف دوران اوباما، علیرغم اینکه اروپایی ها خب تمام و کمال همراهی و همکاری نمی کنن، ولی سنگینیش بیشتر از اوناست که پنهان بمونه.
بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای حبیب حسینی فرد.